أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه صلوات الله و سلامه علیه عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید، ما را از شهدای رکاب حضرت قرار بدهد و پیروزی قطعی رو نصیب شیعیان حضرت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی. در فرصت کوتاه دنیا که در خدای متعال در اختیار ما قرار داده و ما رو در این عالم آفریده، که این فرصت همراه با رنج و سختی‌های فراوانی هم هست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. عالم عالم ابتلا و امتحان و عالم سختی هاست. دارون بالبلاء محفوفتون، بیان از امیر المؤمنین ارواح نافداه نقل شده. دار دنیا داریست که خدای متعال را با سختی ها و ابتلاعات عجین فرموده، بالبلاء محفوفه. در این فرصت کوتاه میبایست ما به یک فضائلی دست پیدا بکنیم، میبایست به مقام بندگی خدای متعال برسیم، مقام عبودیت رو تحصیل کنیم در این فرصت. و مقدمه او این هست که به معرفت خدای متعال برسیم. ان الله جل و عز ما خلق العباد لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه و اذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سواه. این تعبیر نورانی از سید الشهدا علیه السلام نقل شده که خدای متعال بندگانش رو نیافریده است الا اینکه برای اینکه عبد بشوند، الا برای اینکه به مقام معرفت برسند. بنابراین در این فرصت کوتاه باید انسان به معرفت برسه. اون هم کدام معرفت؟ در بیان نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام ملاحظه فرمودید، حضرت ازشون سوال شد که شما پروردگار خودتون رو دیده اید؟ فرمود انی لم اعبد ربا لم اره، من پروردگاری رو که نمیبینم عبادت نمی کنم. البته همینطوری که در بیان نورانی حضرت هست توضیح دادن حضرت که مقصود از رؤیت خدای متعال رؤیت جسمانی نیست، این از عقاید مسلم اسلامی و عقاید مسلم اهل بیت علیهم السلام که بیان فرمودن هست که خدای متعال تشبیه به مخلوقات نمیشه، شبیه به مخلوقات نیست، بنابراین با چشم سر با حس قابل مشاهده نیست. ولی حضرت فرمودند که در عین اینکه لا تراه عیون به مشاهدت الابصار ولیکن تراه القلوب به حقایق الایمان. اگر قلب ظرف ایمان شد و ایمان در اون محقق شد، با حقیقت ایمان می شود به رؤیت خدای متعال رسید. حالا یه رؤیت خاصی است که مربوط به مؤمنین و اونهایی است که قلبشون نورانی به نور ایمانه، و اینجوری است که انسان می تواند خدا رو بندگی کنه. فاذا عرفوها عبدوا، و الا عبادت ممکن نیست. ملاحظه فرمودید این بیان از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به ابوذر هست، با کمی اختلاف در تعبیر، که حضرت فرمودن خدا رو که عبادت میکنید اعبد الله کانک تراه فإن لم تكن تراه فهو یراک. اولین درجه عبادت این است که انسان یه جوری خدا رو عبادت کند گویا خدا رو میبیند، خدای حاضر رو عبادت بکنه. و در درجه دوم این است که اگر او خدا رو نمیبیند لااقل اعتقاد داشته باشه، به مرحله‌ای رسیده باشد که احساس کند در محضر خداست و خدای متعال ناظر به اوست. پس این نکته اول که ما در فرصت کوتاه دنیا باید به این مقام معرفت دست پیدا کنیم، پرده ها کنار بره، یک رؤیتی بین ما و پروردگارمون، عرض کردم رؤیت قلبی، رؤیت ایمانی واقع بشه. باید به نقطه ای برسیم که در همین فرصت کوتاه دنیا آخرت خودمون و معاد خودمون و بهشت و جهنم خودمون رو ببینیم. اون چیزی که در وصف متقین آمده، امیرالمؤمنین ارواح نافدا فرمودن متقین این طوری هستن، هم والجنت و کمن قد رآها و هم فیها منعمون، گویا بهشتشون رو میبینن الان در بهشت متنعمن، گویا جهنمشون رو میبینن و الان معذب در جهنم هستن. اگر کسی اینجوری شد میفهمد که هیچ معامله گری نقدتر از خدای متعال با آدم معامله نمی کنه. خدای متعال معاملاتش نقد نقده، اصلا نسیه نیست. این مسئله معروفی که میزنن واقعا مسئله خوبی است. درسته که سیلی نقد بعض الوای نسیه، این خیلی خوبه، ولی واقعا نقدتر از خدای متعال کسی نیست که نقدتر از خدای متعال معامله بکنه. همکنون هر عمل ما یا در بهشت واقع میشه یا در جهنم، و الان هر قدمی که ما برمیداریم یا بهشتی میشیم و یا جهنمی، همکنون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهیم. الان ابرار در بهشتن، نیکان در بهشتن، فجار در جهنمن، همکنون. این نسیه نیست. ما باید به جایی برسیم که بهشت خودمون و جهنم خودمون رو ببینیم. اگرم اینجوری شد انسان اصلاح میشه دیگه. تو همین دنیا ما باید از شک و حیرت بیرون بیایم و به یقین برسیم، و الا اگر تو فرصت دنیا انسان به یقین نرسید، با چشم بسته از دنیا رفت، ممکنه در قیامت هم دیگه چشمش برا همیشه بسته بماند. بعضی این آیه نورانی رو اینجوری معنا کردن: من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اونهایی که در این دنیا چشم دلشون باز نمی شود در آخرت هم نابینا هستند، کورباطن هستند، نمی توانند حقایق عالم رو ببینند. بنابراین تو همین فرصت دنیا باید از شک و حیرت نجات پیدا کرد، به یقین رسید، به مشاهده آخرت رسید، آخرت خود رو دید. این حدیث نورانی رو مکرر ملاحظه فرمودید که وجود مقدس نبی اکرم بعد از نماز صبح گویا صحبت می فرمودن، جوانی خسته بود پای صحبت حضرت چرت می زد، حضرت آمدن کیف اصبح، عرض کرد اصبحت موقنن علا یقینن، در حالت یقین صبح کردم. حضرت فرمودن علامت یقین چیه؟ عرض کرد علامت یقینم چهره زردم، اندام لاغرم. یا رسول الله من شبها خواب ندارم، از خوف خدا خوابم نمیبره، گویا بهشت رو میبینم، جهنم رو میبینم، اجازه میدید بهشتی ها و جهنمی های مجلستون رو معرفی کنم؟ حضرت فرمودن نه، لازم نیست. بعد تصدیقش کردن، فرمودن درست میگه. درخواست کرد حضرت دعا کنن به شهادت برسه، حضرت هم دعا کردن. در اولین جنگی که پیش آمد به شهادت رسید. پس این تو همین فرصت دنیاست. خب خدای متعال برای به یقین رسیدن، برای اینکه انسان آخرت خودش رو ببینه، برای اینکه یقین بکنه به بعث و معاد و توحید، و خدای متعال همه مقدمات رو فراهم کرده. من همین یه دونه آیه رو ترجمه میکنم، حاصل عرض من همین یک آیه است. خدای متعال در سوره مبارکه صف به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفهمد پیغمبر ما، زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. کفار یک گمان باطلی دارن، گمانشون اینه که بعثی در کار نیست، هرچه هست همین دنیاست و فرصت دنیا که تمام شد ما میمیریم و کار تمام میشود. به تعبیری که قرآن از اونها نقل میکند، هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، هرچی هست همین فرصت دنیاست. پیغمبر ما بهشون بگو قل بلا و ربی لتبعثن، بگو به پروردگار من قسم که همتون مبعوث میشین. اگر او رب من است عالم رو رها نمیکنه. ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرم اقتضا میکنه که همه عالم رو به مقصد برسونه، همینطور که عالم رو برای او آفریده، لولا کلم ما خلقت الافلاک، به توفیل حضرت عالم رو به مقصد میرسونه. بلا و ربی لتبعثن، پروردگار من شما رو مبعوث میکند. ثم لتنبؤن بما عملتم، با عمل خودتون روبرو میشید و این هم بر خدای متعال خیلی کار آسانی است، برای شما دشواره. بعد خدای متعال یه دستور میدهد فآمنوا، پس ایمان بیاورید، بالله و رسوله و النور الذی انزلنا، به خدا و رسولش و اون نوری که ما نازل کردیم ایمان بیارید، به جای اینکه انکار کنید بگید معادی نیست، هرچه از همین دنیاست، به این چراغی که ما پیش روی شما روشن کردیم، به این نوری که از عالم بالا نازل کردیم که دنیای شما رو روشن کنه، به او ایمان بیارید تا به جای اینکه انکار کنید معاد رو، معاد خودتون رو ببینید. خدای متعال یه چراغی تو عالم پیش روی ما روشن کرده که اگر ما نگاهمونو به این چراغ بدوزیم، نه فقط دنیای خودمون، آخرت خودمون رو هم خوب میبینیم. ببینید خورشید الان تو عالم ما اینجوریست دیگه، تو این عالم حس خورشید اینجوریست که وقتی خورشید طلوع میکند ما دیدنی های حسی رو میبینیم. اون چیزایی که برای ما دیدنی نبود دیدنی میشود، به یقین میرسیم. اگر قبل از اینکه خورشید طلوع کنه ما تو تاریکی باشیم، به ما بگن اینجا دریاست، اینجا صحراست، اینجا جنگله، این چاه، این راه، باورمون نمیاد. ولی وقتی خورشید طلوع کرد، در پرتو خورشید این راه طولانی رو میبینیم، راه و چاه رو میشناسیم، جنگل رو میبینیم، دریا رو میبینیم، صحرا رو میبینیم، یقین میکنیم. خدای متعال یک نوری رو نازل کرده، میفهمد به جای اینکه بگید آخرت نیست، به این نور ایمان بیارید، چشمتون رو باز بکنید به سوی این نور، آخرت خودتون رو میبینید. کسی به این نور رسید، باطن عالم و آخرت خودش رو با همین نور میبینه. ذیل این آیه روایتی است، روایت رو ترجمه کنم، درسم رو پس بدم. حضرت به ابو خالد کابلی فرمودن، امام باقر علیه السلام در کافی است، از حضرت سوال کرد این نوری که خدای متعال در این آیه میفرماید به این نور ایمان بیارید، این نوری که خدای متعال نازل کرده و نور الذی انزلنا یعنی چی؟ حضرت اول در یه جمله این نور رو تفسیر کردن، فرمودن ان نور آل محمد علیهم السلام. حقیقتا نوره، ولی از جنس این خورشید اینجوری نیست. نور وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشن، خدای متعال اونا رو از عالم بالا نازل کرده. و هم والله، بعد حضرت چند تا قسم مؤکد خوردن، فرمودن فهم والله و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض. اهل بیت علیهم السلام نورند، توضیح دادم و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض، به تعبیر بزرگان الفلام در النور الفلام عهد، حضرت معنا کردن نور یعنی نور الله، و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض. چراغی که خدای متعال روشن کرده، نه فقط دنیای شما، همه سماوات و ارض رو روشن میکند. و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض. هیچ عالمی نیست که در اون عالم نبی اکرم تجلی نکرده باشه، طلوع نکرده باشه، نورش نازل نشده باشه. لذا همه عوالم با نور نبی اکرم هدایت میشن دیگه، مثل این که تو کره زمین با نور خورشید هدایت میشیم. بعد حضرت فرمودن و هم والله نور الله الذی انزل، اون نور الهی که خدای متعال نازل کرده همین وجود مقدس اهل بیتن. باز حضرت فرمودن و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، اگر مؤمنی ایمان به نبی اکرم آورد، ایمان به اهل بیت علیهم السلام آورد، اونها دلش رو نورانی میکنن و در دل او تجلی امام واقع میشه. دیدید تو همین عالم حس خورشید نورش رو به ما میتاباند، ما نمیریم نور خورشید رو پیدا بکنیم که، و الا دست کسی به خورشید نمیرسید. امام رضا فرمودن ارواح نافدا در حدیث نورانی که ازشون در کافی و عیون اخبار رضا و کتب دیگر نقل کردن، فرمودن که امام خورشیدی است که طلوع کرده و با طلوع خودش عالم رو روشن کرده، ولی گرچه امام طلوع کرده، خود امام مثل خورشیدی است که در افق عالمه، نه دست کسی به خورشید میرسه، نه چشم کسی میتونه خورشید رو سید بکنه، ولی نور خورشید میاد خانه های ما رو روشن میکنه. فرمود امام اینجوری است که امام اگر شما مؤمن شدید، این نور الهی که خدا نازل کرده بر قلب شما میتابه، قلبتون روشن میشه. وقتی این نور در قلب انسان طلوع کرد، این همون نوری است که حضرت فرمودند که تراه القلوب به حقایق الایمان، با این نور حجاب ها کنار میره، میتونید پروردگار خودتون رو با رؤیت ایمانی ببینید. این همون نوری است که اگر در قلبی ظاهر شد، میشه با این نور نه فقط عالم دنیا، باطن عالم، ملکوت عالم رو هم ببینید. شما عنایت دارید نور خورشید فقط تو عالم حس هست، اگر ما از عالم حس بیرون بریم، بریم تو عالم برزخ، از اول موت دیگه این خورشید به درد نمیخوره، این ستاره و ماه به کار نمیان. آیا اونجا ما برای همیشه باید تو ظلمت بمونیم، یا اونجا هم خدای متعال چراغی روشن کرده؟ از عالم برزخ بیرون رفتیم، تو قیامت مبعوث میشیم، بعد وارد بهشت میشیم، اونجا که خورشید نیست، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، آیا تو اون عالم آخرت دیگه ما تو ظلمت محض هستیم، یا اونجا هم خدای چراغی روشن کرده؟ اونجا هم خدای متعال چراغی روشن کرده. اون نوری که این عوالم رو روشن میکنه، که اگر انسان نورانی به اون نور شد، باطن عالم رو، ملکوت عالم رو میبینه، این همین نوره. بعد حضرت یه جمله فرمودن که مطلب رو خیلی واضح کردن. فرمودن اگر امام در قلبی نزول اجلال کرد، قدم گذاشت، اون قلب روشن کرد، نور امام در قلب از خورشید در روز آشکارتره. اینجور نیست که بازم در حیرت بمونه انسان. لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئة بالنهار. اگر کسی به نور امام رسید، آخرت خودشو میبینه، قیامت خودشو الان میبینه، دیگه در شک و حیرت زندگی نمیکنه که آیا دنیا تمام شد، کار تمام میشه یا نه. واقعا میبینه آخرت خودشو. و میدونید خیلی فرق میکنه آدم تو دنیا بهشت رو ببینه یا نبینه، جهنم رو ببینه یا نبینه. اگر واقعا بهشت و جهنم رو دید، دیگه شب خواب نداره، مشغول عبادته، روز دستش به طرف معصیت نمیره، نمیتونه نسبت به دنیا، نسبت به بهشت، نسبت به جهنم بیتفاوت باشه. تا درجات بالاتر اگر به رؤیت ایمانی حضرت حق رسید، چشمش باز شد، مشاهده حضرت حق رو در عالم کرد، این آدم دیگه نمیتونه معصیت بکنه. کسی که به محبت خدا رسید، امکان این که تخلف بکنه براش نیست. شوق الهی مانع معصیت، محبت الهی انسان رو به بندگی هدایت میکنه. این تعبیر در دعای امام سجاد علیه السلام است که در مناجات 15 که محبت خودت رو وسیله من، پیش روی من، پیشوای من قرار بده که من رو به سمت تو هدایت بکنه، شوق به خودت رو مانع گناه قرار بده، و شوق الیک ضائعا عن اسیانک، مانع میشه دیگه. اگر کسی به اینجا رسید، اهل عمل میشه. اگر به یقین رسید، اهل عمل میشه. خب این نوری که خدای متعال نازل کرده از اون نورهایی است که اگر مؤمن به اون نورانی شد، نتیجهش این میشه که خودش میشود چراغ. لذا ببینید در روایات در باب مؤمن خیلی، در باب معصوم، در باب مؤمن روایات خیلی عجیبی است. من یکی دوتشو اشاره میکنم فراوان از این روایات. حضرت فرمود قلب مؤمن میشود چراغدان نور الهی که درش نور الهی روشن میشه. بعد حضرت فرمودن مؤمنی که این چراغ نور الهی در دلش روشن شد، که این چراغ چیه؟ همین نور امامه. و هم والله ينورون قلوب المؤمنین. انسان تا نرسیده نمیفهمه، ولی وقتی رسید کاملا براش واضح میشه. امام خودش رو در کنار خودش میبینه و بعد در پرتو نور امام خودش همه عالم رو میبینه. در پرتو نور امام خودش میبینه همه عالم اهل بندگی خدا هستن. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. میشود این رو دید. انسان میتونه به یه جایی برسه که ببینه همه عالم دارن تسبیح میگن، ولی این با نور امام ممکنه. انسان تا به امام نرسه، تا نورانی به نور امام نرسه نشود، این امور رو نمیبینه، به یقین نمیرسه. حتی اینم عرض بکنم، شاید داستان ابراهیم خلیل هم که قرآن بیان میکند که ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به حضرت ابراهیم ارائه کردیم تا به یقین برسه، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین. رؤیت ملکوت عالم، باطن عالم آثاری داره، یکیش یقین است، ولی یکون من الموقنین. همه شنیدید خدای متعال داستان رو وقتی نقل میکنه میفهمد از حضرت ابراهیم صبر کرد، کاملا شب تاریک شد. وقتی تاریک شد یک ستاره بالا آمد، فرمود هازا ربی. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی. طولی نکشید این ستاره غروب کرد، فرمود انی لا احب الافلین. درسته ما تو تاریکی هستیم، آدم در تاریکی نیاز داره به یک نوری که او رو هدایت بکنه، نیاز داره به یک ربی که دست او رو بگیره. رب ما رو تو تاریکی نمیگذاره. وقتی بالا آمد ستاره، گفتی همونه دیگه، این چراغی است که پیش روی من روشنه، این همون نور رب منه. غروب کرد، فرمود نه، رب من غروب نداره، اگه غروب کنه همه عالم تاریک میشه دیگه. دنبال ستاره‌ای که غروب میکنه رفتی، وقتی غروب کرد بیچاره میشی، زمین گیر میشی. ماه بالا آمد، فرمود این نورش بیشتره، این ما رو هدایت میکنه، اینم غروب کرد. خورشید طلوع کرد، فرمود هازا اکبر، این از اونا بزرگتره، این لابد پروردگاره. خورشیدم غروب کرد، فرمود نه، من چیزی رو شریک خدا قرار نمیدم. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. گفتن این آیه ظاهری داره، ظاهرش هم اینه. حضرت ابراهیم با اونایی که دنبال خورشید و ماه و ستاره بودن احتجاج میکرد، استدلال میکرد، میفهمود درسته، ما یه ربی داریم، این رب با نور خودش ما رو هدایت میکنه. الله نور السماوات والارض، به بیان نورانی علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، هادن لمن فی السماوات و هادن لمن فی الارض، هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض. نور الهی است که همه رو هدایت میکنه، رب با نور خودش همه رو هدایت میکنه، هیچ کیو رها نمیکنه، هیچ کسو تو ظلمت نمیگذاره. ولی اون نور ربی که شما رو هدایت میکنه، این ماه و خورشید و ستاره نیست، این که غروب میکنه. نور رب غروب نداره، بگردید اونو پیدا کنید. به تعبیر دیگه حضرت میخواستن بفرمان که یه خورشیدی است، همینطوری که این خورشید وقتی طلوع میکنه شما باش هدایت میشید تو این عالم حس، یه خورشید بدون غروب خدا خلق کرده، یه ستاره بدون غروب خلق کرده، یه ماهی که غروب نداره خلق کرده. اگر اون خورشید و ماه رو دیدید، اون وقت به یقین میرسید، هدایت میشید. خدای متعال با اون ماه و خورشید شما رو هدایت میکنه. این ماه و خورشید که تو عالم برزخ نیست، تو قیامت نیست، تو همین دنیا هم غروب میکنه. اون خورشید بلا غروب که اگر کسی بهش رسید، باش میشه ملکوت عالم رو ببینی. اون خورشید بلا غروب کیست؟ قرآن معرفی کرده و شمس و ضحاها، وجود مقدس نبی اکرم. روایت دیدید شمس عالم است، قمر عالم امیرالمؤمنین است، شمس وجود مقدس امیرالمؤمنینه، ستاره‌ای که ما را هدایت میکنن و به نجم هم یهتدون. در روایت فرمود این نجم وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس عنایت کنید، خدای متعال یک نوری رو نازل کرده، یک خورشیدی رو نازل کرده، یک چراغی رو نازل کرده که این چراغ همه عوالمه، تو هیچ عالمی غروب نمیکنه. و هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض. اگر چشم ما به سوی این نور باز شد، دیگه همه عوالم رو میبینیم، نه فقط دنیا رو میبینیم، باطن عالم و قیامت خودمون، برزخ خودمون رو میبینیم، اهل یقین میشیم. ملکوت عالم رو میبینیم، عالم ملائکه رو میبینیم، اهل یقین میشیم. به رؤیت ایمانی پروردگار خودمون برسیم، اهل یقین میشیم. و اونقدر هم این نور اگر در دل انسان طلوع کرد، ما لازم نیست دنبال این نور بریم. ما تسلیم که باشیم، ما مؤمن که باشیم، این نور میاد قلب ما رو روشن میکنه، از روز روشن قلب ما روشنتر میشه. لذا در روایات دیدید فرمود قلب مؤمن میشه چراغدان. مؤمن وقتی این چراغ تو دلش روشن میشه، یا تقلب و فی خمسه من النور، همه گشت و گذارش در نوره، در ظلمت نیست، هیچ کاری رو با شک و حیرت انجام نمیده. مدخله نور، به هر جا وارد میشه با نوره، با یقینه. مخرجه نور، از هر کاری از هر وادی بیرون میاد با یقینه، شک نیست. علمه نور، کلامه نور، وقتی حرف میزنه دیگران رو نورانی میکنه. مسیره الی الجنه یوم القیامه نور، تا بهش در دنبال نور تو قیامت حرکت میکنه. یعنی اگه همچی مؤمنی پیدا کردید، هر کجا رفت برید شما رو تو تاریکی نمیبره. هر کجا قدم بیرون گذاشت شما قدم بیرون بگذارید، دنبالش برید، شما رو تو قیامت هم به بهش میرسونه. یه همچین چیزی خدای متعال خلق کرده. امام اینجوریست، امام اینجوریست که اگر در وجود انسان طلوع کرد، حضرت فرمود المؤمن ينظر بنور الله، اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. مؤمن با نور الهی میبینه، از فراست مؤمن بترسید. گو آقا جان، به امیرالمؤمنین عرض کرد آقا یعنی چی مؤمن با نور خدا میبیند؟ حضرت فرمود چون مؤمن از نور ما خلق شده، ما نور الهی هستیم، این نور تو وجود مؤمن هست، با نور میبینه، باطن عالم رو میبینه. وقتی نورانی به نور ما شد، فقط ظاهر رو نمیبینه. فرمود لذا مؤمن متوسمه. متوسمه یعنی نگاه به سیمای آدم میکنه، قبل و بعدش رو میفهمه، باطنش رو میفهمه، ملکوتش رو میبینه، ملکش رو میبینه، آخرتش رو میبینه. مؤمن اینجوریه دیگه. فرمود از فراستش بترسید، چون ینظر به نور الله. پس ببینید خدای متعال یه چراغی پیش روی ما روشن کرده، که این چراغ یه نوری رو نازل کرده، که این نور اگر کسی بهش رسید، نه فقط این عالم رو میبینه، باطن این عالم، ملکوت عالم رو میبینه، به یقین میرسه، قیامت خودش رو میبینه، بهشت خودش رو میبینه. هم ول جنت و کمن قدر آها و هم فیها منعمون، همینجا تو دنیا بهشتش رو میبینه، لازم نیست بره عالم. البته عالم آخرت میره میبینه، وارد میشه، اون در جای خودش محفوظ، ولی از همین از همین دنیا با شک عبادت نمیکنه، تو حیرت عبادت نمیکنه. اهل یقینه، اصبحت و موقنن، موقن میشه، اهل یقین میشه. متقون که شیعیان امیرالمؤمنینن، چشمشون به امیرالمؤمنین روشن شده، اونها با نور امیرالمؤمنین بهشتشون رو میبینن، جهنمشون رو میبینن. لذا تو دنیا بیقرارن، دنبال آخرتن. دنیا برشون میشه سجن، میشه زندان. اون عالم وسیع رو میبینن، وسعت خودشون رو که میبینن، دیگه تو زندان تو دنیا برشون میشه زندان. خب حالا عنایت بکنید، این مطلبی که عرض کردم مقدمه یه جمله بود که میخوام اشاره کنم، و اون این است که یه مؤمنین کاملی هستند، یک شیعیان کاملی هستند، که اون شیعیان کامل نور امام درشون تجلی کرده، خورشید امام در وجود اونها طلوع کرده، خودشون میشن یه خورشید، خودشون به تعبیر روایات میشن ماهی که شما باید نور خورشید رو از او بگیرید. همونطوری که اون وقت امام راه ما رو روشن میکنه، اگر کسی به امام رسید، الان وسط بهشته، الان بهشتشو میبینه، الان جهنمشو میبینه، اگر کسی به اون مؤمنین هم راه پیدا کرد همینطوره، به اونها رسید گویا به امام رسیده. فرمود اگر به زیارت اونها رفتید گویا به زیارت ما آمدید. از جمله اون شیعیان کامل کامل اهل بیت علیهم السلام که همه انوار اهل بیت علیهم السلام درشون تجلی داره، چراغ هدایتن، مثل امام علیه السلام میتونن قلب انسان رو روشن کنن، مثل امام علیه السلام میتونن دست ما رو بگیرن، ما رو به آخرتمون آشنا کنن، با خدامون آشنا کنن، تو این دنیا ما رو از شک و حیرت بیرون ببرن، ما رو بهشتی بکنن، وجود مقدس فاطمه معصومه صلوات الله و سلامه علیها است. انسان اگر به امام رسید به همه خیرات رسیده، به همه خیرات. اصلا ما را آوردن تو دنیا تلاقی با امام دادن به امام برسیم، کار دیگه ای تو دنیا نداریم. اگر به امام رسیدید نمازتون میشه معراج، دو رکعت نماز انسانو به مقصد میرسون. اگه به امام نرسیدیم هزار رکعت نماز فایده نداره، هزار سال نماز بین رکن و مقام فایده نداره. اگر به امام رسیدیم یه درهم بدیم مزدش بی‌نهایت میشه. والله یضاعف لمن یشاء، یا فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، کی قرض بده به خدا، خدا براش در آیه شریفه است یضاعفه له اضعافا کثیره، اضعاف اضعاف کثیر فراوان براش اضافه کنه. کی به خدا قرض میده؟ در روایت دیدید فرمود وقتی آیه نازل شد من جاء بالحسنه فله خیر منها، کار خوب کنید مزدتون رو خدا بیشتر از عمل میده، با اینکه گناه رو خدای متعال میبخشه اگرم مجازات کنه بیشتر از عمل نیست. حضرت فرمودن خدای به امت من بیشتر بده. آیه نازل شد اگر کار خوب کنید من جاء بالحسنه فله عشر منها، ده برابر مزد میدیم. بازم حضرت عرضه داشتن خدای بیشتر. این آیه نازل شد اگر کسی به خدا قرض بده خدای متعال برای او مضاعف میکند از آفن کثیرتن، نداره ده برابر. وقتی این آیه نازل شد حضرت راضی شدن، چون فهمودن خدای متعال وقتی میفرماید کثیر یعنی بی نهایت. اگر کسی فرمود، حالا ذیل آیه روایت است، فرمود قرض به خدا یعنی مال رو به امام برسونید، اگه یه درهم به امام بدید بی نهایت میشه. همین رو اگه برای امام خرج نکنید بدون امام، همه اموالتون هم بدید بدیم فایده ای نداره. امام اینجوریست، اگر کسی به امام رسید همه کارش درست میشه، نمازش دو رکعتش میشه معراج، زکاتش یک درهمش او رو به مقصد میرسونه. وجود مقدس فاطمه معصومه و بزرگانی مثل ایشون همینجوری هست. اگر کسی به فاطمه معصومه متصل شد به بهش متصل شده. این که تو زیارت حضرت میخونیم امام رضا به ما فرمودن هر کی هستید، آیت الله از ما بروجردی هم که هستید، بیایید زیارت کنید حضرت معصومه رو، به حضرت عرض کنید اشفعی لنا یا اشفعی لی فی الجنه. ایشون میتونه دست بزرگان رو ما که به حساب نمیایم بگیره وارد بهشت کنه. اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا، اون شأنی که خدا به معصوم داده شأن شفاعت، اون شأن خدای متعال به این وجود مقدس داده. همه باید بیان بزرگان. اون وقت امام صادق در اون حدیث نورانی فرمودن اونقدر این فاطمه معصوم با عظمت است که تدخل شیعتی به شفاعت هل جنب اجمعهم. این دیگه خیلی جمله عجیبی است، از معصومه، اگه از معصوم نبود واقعا حیرت‌زاست. فرمودن همه شیعیان من به اجمعهم به شفاعت ایشون وارد بهش میشن، به اجمعهم. یک چنین شخصیت بود، وقتی کسی به معصوم رسید، متصل به معصوم شد، شیعه کامل و تام شد، میشه اینجوری تدخل شیعتی الجنه به شفاعت. البته این بزرگوارا شاید یه اختصاصهای دیگری هم دارن، ولی حداقل اینه. انوار معصومین درشون هست، به او رسیدی به معصوم رسیدی، او رو زیارت کردی معصوم رو زیارت کردی. همینطوری که زیارت معصوم بهشت رو بر انسان واجب میکنه، فرمود اگر کسی عارفاً به حقها ایشون رو زیارت کنه بهشت برش واجب میشه. دیدید در روایات هست که درهای بهشت از قم باز میشه چند تاش. مگه درهای بهشت چیه؟ وجود مقدس فاطمه معصومه خودش در بهشت دیگه. مگر امیرالمومنین باب التوحید نیست، باب الله نیست؟ وجود فاطمه معصومه سلام الله علیها هم باب معصومه. کسی به حضرت معصومه رسید، به معصوم رسیده، به امام رضا رسیده، به امام صادق رسیده. و بهشت چیه؟ بهشت چیزی نیست جز ولایت امام. که اگر کسی به حضرت معصوم رسید به ولایت امام رسیده، اگر کسی به حضرت معصوم رسید وسط بهشته. اگر در بهشت از قم باز می شود، در بهشت یعنی حرم حضرت معصوم، یعنی خود حضرت معصومه، خود حضرت معصومه بابی از ابواب بهشته. هر کی میخواد وارد جنت بشه باید به حضرت معصومه وصل بشه، پیوند بخوره. این که میدید بزرگان ما قدر این حرم رو میدونستن، هر روز میآمدند، هر روز می آمدن این حرم، هر روز خودشون رو نشون حضرت معصومه می دادن و زیارت می کردن. نکتهش همینه، اینجا بهشت دیگه، هر کی می خواد بره بهشت بیاد تو حرم حضرت معصوم. اگر بهش اجازه ورود بدن، اذن دخول بخونه، وسط بهشته. اشفعی لنا فی الجنه، اشفعی لی فی الجنه نسبت به همه درجات بهشت. شفاعت بعضیا تو یه موضوع میتونن شفاعت کنن، تو همه موضوع حضرت معصومه سلام الله علیها اینجوری نیست. تو همه موضوعات میتونه شفاعت کنه. چرا؟ فان لک عند الله شأنن، از شؤون نبی اکرم امیرالمؤمنین، از شؤون همه معصومین در اینجا است. حرم حضرت معصومه حرم اهل بیت. این روایت رو ببینید، فرمود خدای متعال حرمی دارد مکه، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرمی دارند مدینه. الان عدا امیرالمؤمنین حرمی دارن کوفه، ما اهل بیت ما حرمی داریم، اون حرم قم هست. حریم ایشون حرم همه اهل بیت است. همه اهل بیت گویا در اینجا حضور دارن. شما همه اهل بیت تو این حرم میتونید زیارت کنید. لذا تو زیارتنامه که امام رضا نقل کردن معصوم دیدید، ما 14 معصوم رو اینجا زیارت میکنیم، بعد حضرت معصوم رو زیارت میکنیم. همه انوار معصومین در این حرم هست. در نب فاطمه معصومه تجلی کردن، لذاست ایشون از اون چراغهایی است که خدای متعال تو عالم روشن کرده که اگر کسی دلش نورانی به نور وجود مقدس فاطمه معصومه شد. حضرت یه قدمی تو دل انسان گذاشتن، دل انسان خودش میشه خورشید، دل انسان مثل روز روشن میشه. اگه وجود مقدس فاطمه معصومه توجهی به انسان بکنن، انسان میتونه تو همین دنیا اهل یقین بشه، اهل مشاهده ملکوت بشه. شفاعت اینه. ما از حضرت معصومه سلام الله علیها این چیزها رو باید بخوایم. وقتی میایم حرم حضرت معصومه، از حضرت باید یقین بخوایم، از حضرت باید ایمان کامل بخوایم، از حضرت باید مشاهده برزخ و قیامت رو بخوایم. چشم دل ما به سوی ملکوت عالم باز بشه. این چیزایی است که تو این حرم عطا میشود. دنیا رو هم میدن، نه اینکه دنیا رو نمیدن. دنیا خواستن هم از این بزرگان بد نیست، هیچ اشکالی نداره دنیا رو هم انسان بخواد. ولی اون چه تو این حرم ها تقسیم میشه، رزق های این حرم ها رزق های خیلی بزرگتر از دنیا و از نعمت های مادی است. لذا ما باید تلاش کنیم با وجود مقدس فاطمه معصومه بهشتی بشیم. یا فاطمه اشفع لنا، الان بریم وسط بهشت، از الان بریم تو بهشت. البته بعدن هم انشالله اون بهشت آخرت است. و چون اگر کسی به امیرالمؤمنین رسید، همه امیرالمؤمنینه که تو این دنیا نمیشه درک کنی، باز باید بری تو عالم برزخ. سلمان هم باشی اونجا حضرت امیر رو وقتی میبینی، گویا تا حالا حضرت رو نشناختی. باز میری تو بهشت، وقتی سیمای بهشتی حضرت امیر رو میبینی، گویا حضرت امیر رو نشناختی. مراتب بالاتری از یقین و معرفت و توحید به انسان عطا میشه. فاطمه معصومه هم همین جوری است. از همین جا آدم میتونه وارد بهشت کنه. البته بهشت آخرت و اون درجات بعدی هم در جای خودش محفوظ. این وجود مقدس وجودی است که تو همه عوالم میتونه دست ما رو بگیره، از اینجا تا ابد. صاحب مقام شفاعتن. و البته میدونید من یه جمله عرض مصیبت بکنم، ان شاءالله فیض آماده است. این مصیبتی، این مقام شفاعت، یه مقامی است که فداکاری میخواد. خدای متعال بنده هاشو به دست هر کسی نمیده بگه برسونید، که بنده هاشو به کسی میدهد که اون بنده ها فداکاری میکنن، با خدا عهد بستن. هم شفاعت کننده باید عهد داشته باشه، هم شفاعت شونده. لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. باید به خدا عهد بده که این بندگان رو با محبت، با شفقت، با فداکاری، با هزینه کردن به خدا میرسونه. اون وقت خدای متعال بهش اجازه شفاعت میده. این روایت رو شنیده اید، خونده اید، دیده اید. موسی کلیم طوفانی میکرد، یکی از گوسفندا فرار کردن، دنبال کرد تو دامنه کوه، گرفت او رو. خسته شد، هم او خسته شد، حضرت خسته شد بود، هم حیوان. حضرت شروع کرد حیوان رو نوازش کردن، محبت کردن. فرمود حیوان من برای تو دنبال تو میدویدم، گرگ تو رو که نمیخوره، منو که نمیخوره، تو رو میدرد، من میخوام تو رو حفظ بکنم. عنایت کردیم. و در بعضی نقل ها هست که خدای متعال بود به خاطر این صفتت تو رو پیغمبر میکنم. تو که از یک گوسفند نمیگذری، نمیذاری تو امه گرگ بشه، پس به طریق اولا من بندگانم رو دادم، تو از اینا نمیگذری، نمیذاری جهنمی بشن، نمیذاری طعمه شیطان بشن. شفاعت اینجوری است. شفاعت خدا به کسی میدهد که خون دلش رو میدهد که بندگان خدا رو برسونه. بذل محجته فیک لیستنقض عبادک من الجهالت و حیرت الزلال. سید الشهدا خون دلش رو داد که بندگان رو داد. این میشه شفاعت. شفاعت رو به همچین کسی میدن. وجود مقدس فاطمه معصومه خدا متعال یه محبتی در وجودش قرار داده که از هیچ کس نمیگذره. هر کی به سراغ ایشون بیاد با محبت، با ملاطفت دستش رو میگیره، به بهش میبرد. ایشون بلای دنیا رو تحمل کردن برای اینکه شفیع ما بشن، برای اینکه ما رو دستگیری بکنن. و میدونید مصیبت‌های خیلی سنگینی رو هم تحمل کردن. پدر بزرگوارشون 14 تا 14 سال در زندان بودن. اونم میدونید زندانی که در اون صلوات وجود مقدس موسی بن جعفر در زیارتشون آمده، و المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر ذ ساق المرضود به حلق القیود. در سیاه چالها زندان بودن، اون هم در کند و زنجیر. زنجیرها استخوان حضرت رو نرم کرده بود. ز ساق المرزوز به حلق القیود. و مکبل فی السجن، این تعبیر در زیارت جامعة ائمة المؤمنین کمی سنگین تره. قد رزت بالحدید اعضاؤه، آهن همه اعضای حضرت رو نرم کرده بود، استخوانهای حضرت رو نرم کرده بود. 14 سال چشمش به در بود پدر بیاید و نیامد. تا شنیده اید یه روز امام رضا تشریف آوردن، دیر آمدن، حضرت جای خودشونو در دهلیز خانه میانداختن، همه چشمشون به امام رضا روشن بود. یه روز دیدن، یه شب دیدن امام رضا نیامدن. بعد که تشریف آوردن فهمودن بغداد بودم، رفته بودم، کار تمام شد. این وجود مقدس به تشییع پدرش هم نرسید. بعدم که چشمشون به امام رضا علیه السلام خوش بود، امام رضا وقتی میخواست حرکت کند به طرف مدینه، عزیزانش رو جمع کرد، فرمود عزیزانم برای من گریه کنید. بهش اون خبر داد دیگه این سفر برگشت نداره، من میرم برنمی، این دیدن آخره، این ودا ودا آخره. گفتن آقا گریه پیش روی مسافر میمنت نداره. فرمود مسافری که امید برگشت داشته باشه. لذا دیگه نتونست، نمیدونم به چه دلیل، نوشتن به امید دیدار برادر به راه افتاد. مأموریت این بود، وظیفه این بود تو راه بماند، نرسید به دیدار برادرش. این همه بلا که ما نمیدونیم چیه، اینا ظاهرش ما میگیم تحمل کرده، وقت شده فإن لك عند الله شأن، شده شفیعه. علمای بزرگ باید بیان اینجا زانو بزنن، التماس کنن اشفعی لنا فی الجنه. بزرگان شیعیان از اطراف و اکناف باید بیان، حرمش شده بهشت. ولی میدونید هرچه بود، من این جمله رو عرض کنم، مردم قوم خیلی خوب استقبال کردن و بدرقه کردن. بزرگان شیعیان و اشعریون قوم آمدن، بزرگ اشعریون قوم زمام ناقه حضرت رو دوش کشید، 17 روز مهمان بود، احترام کردن. بعدم با تکریم این بدن نورانی رو آوردن و در همین مکان شاید به دست امام رضا علیه السلام به خاک سپردن.